درود بی پایان بر شما هموطن خوبم، هر جا هستی سهم تو از زندگی شادی و آرامش و برکت باشه انشاءالله. به ساعت 10 رسیدیم. خیلی ممنونیم که ما رو همراهی میکنید. در این ساعت همکارانم برنامه برند ملی رو تقدیم شما میکنند. همراه با شما میشنویم.
ایران جزو 10 کشور اول داروسازی، کسب
تولید ماسک‌های نانو الیاف در شرکت‌های
برندهای خارجی و بین‌المللی فروش پیدا کردن. نه تنها جای اونها رو پر کردن، بلکه ما تولیدمون رشد پیدا کرد.
سرنگ اینفلیتور یک تجهیزات کار مصرف
ایران در صنعت تولید تجهیزات لیزر هم به خود کفایت است.
چرخه‌ای که مشاهده می‌کنید یک چرخه خیلی خلاصه مختصری از تهیه سوخت دسته‌ای تو ایران
از سلول‌های بنیادی در درمان بیماری‌های تالاسمی
با بدنه کربن که می‌تواند
ما اینا رو تو تحریم کامل انجام داده.
برند ملی
و سلام، نام زیبای خداوند است. به نام خداوند زیبا و زیبا آفرین، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایی که شما شنوندگان محترم و فریفته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها از اینکه در این ساعت ما رو همراهی میکنید سپاسگزارم از شما و امیدوارم که تا پایان این برنامه همراه ما باشید. امروز سه شنبه مورخ 23 اردیبهشت ماه 1404 خورشیدی و در آستانه سالروز بزرگداشت حکیم فرزانه طوس، حکیم ابوالقاسم فردوسی هستیم و به همین مناسبت موضوع 16 قسمت از برنامه برند ملی رو اختصاص دادیم به موضوع شاهنامه و جایگاه و نقشی که این اثر فاخر فارسی در برندسازی ملی ایران داشته و میتونه داشته باشه. من قبل از اینکه وارد گفتگو با مهمان محترم برنامه امروز بشیم یک توضیح مختصری رو در این خصوص خدمت شما عرض بکنم و اینکه خب یکی از ابعاد وقتی از برندسازی ملی صحبت میکنیم، یکی از ابعاد بسیار مهم و مؤلفه‌های اصلی برندسازی بحث هویت ملیه. یعنی یک ملت تا یک هویت یک دست منسجم و قوی نداشته باشه نمیتونه تصویر قوی از خودش به دنیا معرفی بکنه و خودش رو در واقع اونجوری که شایسته و بایسته هست به دنیا نشون بده. بنابراین مؤلفه های هویت ساز برای ملت ها در این خصوص میتونه خیلی اثر بخش باشه و نقش آفرین باشه. خب بسیاری از ملت ها دنبال این هستن که حالا ملت هایی که به ویژه تاریخ و تمدن خیلی زیادی ندارن و در سالهای اخیر شکل گرفتن، دنبال این هستن که برای خودشون این هویت سازی رو انجام بدن. حالا یک بخشی میان مثلا حماسه ها اسطوره های ملت های دیگر رو به نام خودشون ثبت میکنن یا مشاهیر در واقع ملت های دیگر رو سعی میکنن که به نام خودشون ثبت کنن که اون نداشته های خودشون رو بتونن با به این روش برای خودشون هویت سازی بکنن و اون هویت ملی خودشون رو تقویت بکنن. خب ایران با این تاریخ چند هزار ساله‌ای که داره یک گنجینه بسیار عظیمی از مؤلفه های هویت ساز داره که شما از دوران پیش از اسلام در تاریخ در واقع دوران بعد از اسلام بسیار از این عناصر فرهنگی و هویتی میتونیم در تاریخ ایران پیدا بکنیم که واقعا هویت بخش هستن و ملت ایران میتونن به اون افتخار بکنن و اون رو به عنوان اساس و پایه هویتی خودشون انتخاب بکنن و به اون ببالن و هویت ملی خودشون رو مستحکم بکنن. یکی از در واقع مهمترین این عناصر بحث شاهنامه است، یکی از آثار ادبی کلاسیک ما که شاید مهمترین اثر فارسی ما باشه که خب شالوده و پی زبان فارسی رو در واقع به خودش اختصاص داده و باعث شده که زبان فارسی در طی چند این هزار سال گذشته در واقع خودشو حفظ بکنه و اصالت خودشو حفظ کنه و یکی از عناصر هویت بخش ملی ما هست که در طول تاریخ بوده و ظرفیت بسیار زیادی داره برای اینکه ما در بحث برندسازی ملی بتونیم از این در واقع عنصر و از این مؤلفه و از این ظرفیت بزرگی که داریم به عنوان شناسنامه فرهنگی ایران و ایرانیان بتونیم استفاده بکنیم و اون رو به کار بگیریم. با این توضیح مقدماتی خدمتتون عرض شد، امروز موضوع برنامه رو به همین بحث اختصاص دادیم و انشالله با معرفی مهمان گرانقدری که امروز خدمتشون هستیم، بعد از شنیدن میان برنامه‌ای که همکارانم آماده کردن، گفتگو رو آغاز خواهیم کرد.
هزار سال از زمان فردوسی گذشته، اما هنوز صدای شاهنامه در گوش ایرانی ها زنده است، با نام هایی که نسل به نسل ماندن: رستم، زال، سهراب. اما آیا شاهنامه فقط یک کتاب کهنه است یا میتوان در دنیای امروز هم برای ایران مفید باشه؟ در این گزارش از مردم پرسیدیم شاهنامه برایشان چه معنی دارد و آیا میشود از آن برای معرفی ایران به دنیا استفاده کرد یا خیر. با ما همراه باشید. وقتی اسم شاهنامه میاد اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟
فردوسی، بحث‌های حماسی مربوط به ایران و بعضاً بحث اخلاقی که حکیم بزرگ فردوسی مطرح کرده تو شاهنامه‌اش.
وطن پرستی،
رستم، سهراب، شخصیت.
به نظر شما چرا شاهنامه برای هویت ما ایرانی مهمه؟
اقوام مختلف ایرانی رو زیر یک پرچم واحد به عنوان ایران معرفی میکنه.
فرهنگ ایرانی رو به دنیا شناخته هستن.
چون کلن یک کلمه عربی هم دوش نداره و کاملا فارسی ازش، خب مهمترین کتاب شعر برای ما ایرانی هست.
فکر میکنید از شاهنامه چطور میتوان برای معرفی فرهنگ ایران به دنیا استفاده کرد؟
تو دنیا که همه میشناسنش، اصلا نیازی نداره.
مدارس تدریس بشه و بچه ها یاد بگیرن.
فکر کنم تو کل دنیا فراگیر هست.
بهترین کار اینه که قبل از این که بخوایم به دنیا معرفیش کنیم، تو خود ایران معرفیش کنیم.
میتونیم شاهنامه رو بر اساس اون داستانهای اساطیری که داره معرفی کنیم.
امیر مهدی کاسبی، شبکه رادیویی گفتگو، برنامه برند ملی.
بسیار خوب، نظرات هموطنانمون رو شنیدید در خصوص موضوع برنامه و شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. امروز افتخار این رو دارم که با یکی از چهره‌های فعال در حوزه ترویج شاهنامه و شاهنامه پژوهی صحبت کنم، جناب آقای محمود افراخته، مدیر فرهنگی، هنرگردان و معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 3 تهران، که تلاش‌های زیادی کردند طی سال‌های اخیر در حوزه ترویج شاهنامه در فضای عمومی و عمومی شهر تهران. سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین محترمتون، خوشحالم که در این برنامه در خدمت شما هستم.
ارادت، ممنون از اینکه قبول دعوت کردید و افتخار دادید خدمتتون باشیم. جناب آقای افراخته، موضوع ما بحث برندسازی ملی هست و جایگاهی که شاهنامه به عنوان یکی از آثار کلاسیک ادب فارسی در این حوزه داره. به نظر شما در واقع حالا این اثر به خصوص، ما آثار کلاسیک فاخر زیاد داریم، چه ویژگی های خاصی داره که میتونه تو حوزه برندسازی ملی ایران در واقع به عنوان یک ظرفیت شناخته بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اولا تو پرانتز بگم، حالا به مناسبت 25 اردیبهشت ما که روز بزرگداشت فردوسی، این برنامه رو با عنوان شاهنامه تدارک دیدید، اما خواهشم اینه که این ظرفیت انقدر بالاست و انقدر این موضوع اهمیت داره، به این بسنده نکنید. یعنی شما میتوانید و به نظرم لازمه که برنامه های متعددی رو تدارک ببینید با همین موضوع شاهنامه و برند ملی، و خیلی جا داره آدم هایی که صاحب نظرن بیان و این رو هی بست بدن و جزئیات بیشتری از این موضوع رو در واقع با مردم گفتگو کنن. این مقدمه من برای
که این شروع همین مسیر باشه.
خیلی موضوع مهمیه، شاید یکی از مهمترین موضوعات تو این زمینه برند ملی باشه. اما چرا شاهنامه؟ شاهنامه خود مفهوم برند ملیه. شاهنامه خود مفهوم برند ملی خیلی مهمه.
از چه نظری؟
این شاهنامه حامل یک ایده اصلی و مرکزیه که اون ایده اصطلاحاً ایده ایرانه. یعنی ما توی متون کلاسیکمون توی موضوعات مختلف پیرامون ایران صحبت میشه، خورده روایت‌های مطرح میشه، اما ایده اصلی شاهنامه ایده ایرانه که حالا جلوتر توضیح میدم ایده ایران یعنی چی. یعنی جناب فردوسی به عنوان خالق شاهنامه چه ایده اصلی داشته و این ایده اصلی خود ایرانه. ببینید علی ظاهر فردوسی در شاهنامه داره در مورد تاریخ صحبت میکنه و شما میدونید یه شاهنامه از چند بخش و چند قسمت کلی تشکیل شده، یه بخش اساطیری داره، بخش پهلوانی داره و بخش تاریخی که حالا اون بخش انتهاییشه و کمتر هم دیده میشه و همه اینها هم داره در واقع تو یک سیر روایی تاریخی مطرح میشه. اما شاهنامه تاریخ نیست. حالا یه بحث مفصل و موسعی اینجا هستش که فردوسی توی شاهنامه درستی که داره یک روایت تاریخی مطرح میکنه، اما جان کلامش در فضای فلسفه تاریخه.
بله.
اینا با هم متفاوته و خیلی هم مهمه.
چه تفاوتی داره دقیقا؟
ببینید تاریخ شما یک روایتی از تاریخ میکنید ناظر به گذشته، اما توی فلسفه تاریخ همونجور که تو علوم اجتماعی تعریف میکنن انسان یک موجود اجتماعیه، در فلسفه تاریخ میگه انسان یک موجود تاریخیه و در واقع ارتباط وقایع تاریخی رو با وضعیت جاری بشر و آینده احتمالیش میاد تعویل و تفسیر میکنه، میشکافه. فضایی که ما توی در واقع شاهنامه داریم این فضاست و این خیلی مهمه. چیزی که تعیین کننده است آینده است، آینده ایران. این خیلی مهمه که این آیه فردوسی وقتی که شروع میکنه این پروژه شاهنامه رو، تمام دغدغش و تمام نگاهش یک نگاه به آینده است. یه کار دم دستیه، حالا یک چیزی رو حالا رقم بزنه، یک چیزی رو از خودش به یادگار بذاره نیست. یه پروژه‌ای داره، یک افق خیلی مهمی جلوی چشمش از همون ابتدا که اون افق آینده ایرانه که حالا در مورد این تو این برنامه بیشتر صحبت میکنیم. و اینکه در چه زمانی این اتفاق شکل میگیره، ما در زمانی تقریبا در قرن چهارم هجری که شاهنامه شروع میشه، دست میگیره فردوسی شاهنامه رو، میبینیم در ایران دولت ملی ایرانی وجود نداره. تو این 30 سالی که در شاهنامه نوشته میشه، یک بخشیش در دوره سامانیانه، یک بخشیش در دوره حکومت غزنویانه، ترکان غزنوی. پس ما چیزی به اسم دولت ملی ایرانی نداریم. خب یک تهدید هویتی جدی برای ایران وجود داره که فردوسی میاد با میانجیگری زبان فارسی و عنصر داستان و حماسه و حالا توضیح میدم کلید واژه های مهمتری که درش وجود داره، میاد این هویت ملی رو در واقع تثبیت کنه.
درسته
شما در دو قرن اول که حتی زبان رسمی کشور، زبان علم، زبان حاکمیت، زبان عربیه، ما هویت ملیمون رو حفظ کردیم. یعنی انقدر این هویت ملی قویه، انقدر بنمایه داره، حفظ میشه. اما داره این زمان داره میره جلو و این تهدید داره جدیتر میشه و حس میشه. لذا فردوسی میاد با میانجیگری زبان فارسی این هویت ملی رو تثبیت میکنه. حالا شما فرمودید که چه اجزایی داره و چه
ویژگی هایی داره
این شاهنامه که اون رو در واقع به عنوان یک مسئله مهم توی برند ملی ایرانی ها
متمایز.
آره متمایز میکنه. من یه دستبندی کلی بگم، یه مقدار ذهن مخاطب محترم این برنامه یه مقدار منظمتر بشه.
بله.
ببینیم، ما داریم دائم در مورد شاهنامه صحبت میکنیم، دائم هم یه سری اسم ها، یک سری عناصر انسانی جلوی چشمون میاد، آقا رستم، زال، سهراب، سیاوش و و و و تو این کلیات در واقع هی غور میکنیم و شاید این دستبندیه بتونه کمک کنه که ببینیم دقیقا فردوسی چی رو دنبال میکرده و چرا این اثر انقدر شالوده محکمی داره. ببینید کلید واژه های اصلی که ما باید دنبال کنیم توی شاهنامه و پیداشون کنیم این هاست. اولا شاهنامه خیلی مهمه. شاهنامه یک متنیه، برخلاف اون چیزی که خیلی ها نمیدانند و حالا جلوتر عرض میکنم در یک دوره‌هایی تلاش شد این در واقع انکار بشه، سانسور بشه. شاهنامه یک متنیه تماما توحیدی، خیلی مهمه، یعنی مبتنیه بر خداباوریه، مبتنیه بر یک سری مسائل عمیق اعتقادی در مورد عالم، در مورد آغاز و انجام جهان، در مورد خدا، نگاه انسان به خدا، تعریف نگاه پروردگار به انسان و اتفاقاتی که داره روی این کره خاک شکل میگیره. پس این کلید واژه اول. موضوع مهم بعدی که واقعا شاهنامه رو حالا این باید روش بحث بشه، متفاوت میکنه از خیلی دیگه از متون کلاسیک ایرانی، موضوع خرده، موضوع عقل. خیلی مهمه، خیلی مهمه. وقتی ما شاهنامه رو نگاه میکنیم میبینیم یک متن مثلا اسطوره‌ای یک جاهایی توش خیال، اسم دیو میاد، اسم نمیدونم یک سری نیروهای ماورایی ناآشنا به واقعیت جاری زندگی میاد، بعد فکر میکنیم حالا یک توهم و یک چیزهای حالا فانتزی با ربط و بی ربطیه که به هم چسبیده. اما نکته اینه که شاهنامه کلید واژه اصلیش و اون خط اصلی سیرش و اون نخ تسبیش خرده که از به بسم الله تا انتها دائم این تکرار میشه. در زمانه ای ما داریم شاهنامه رو رصد میکنیم که فلک محوری خیلی جدی در ذهن انسان اون دوره و اون زمان نقش داشته. قضا قدرهای الله بختکی، حالا چه اتفاقاتی داره همینجوری میفته. اما ما میبینیم فردوسی میاد یک تعریف درستی از خرد میده، تعریف درستی حتی مثلا جاهایی که از عشق صحبت میکنه برخلاف بعضی از متون کلاسیک دیگه ما که در مورد عشق حالا یک تعریف حالا ناقصی دارن، اما این تعریف عشق هم توی شاهنامه یک تعریف عاقلانه‌ایه، تعادل بین عقل و عشق. خب اینها در واقع خیلی مهمه. بس یکی از ایده های اساسی شاهنامه موضوع خرده که اتفاقا نیاز امروز جامعه ماست.
جناب افراخته شد بشه در واقع حالا واژه درستر رو در واقع حکمت بیان کرد. من به نظرم حالا خرد آمیخته به یک حکمتی هست. بله. بیشتر خیلی به چشم خورد تو شاهنامه.
ببین وقتی هم حالا این کلید واژه ها رو من جلوتر توضیح میدم، وقتی اینها رو وقتی کنار هم میچینیم اون حکمت شکل میگیره.
بله.
بنابراین به جرأت اگر کلمه ای بخوایم به عنوان یک لقب برای جناب فردوسی به کار ببریم، بهترین و لقب حکیمه، حکیم. بله. فردوسی، و این خیلی هم بهش میاد، خیلی هم بهش نشسته. چرا؟ چون منظومه اتفاقات همش بر مبنای در واقع شکل‌گیری یک مفهوم کلی به اسم حکمت. یکی از کلید واژه های بسیار مهم توی شاهنامه حماسه است. خیلی مهم و خیلی ضروریه برای در واقع انسان ایرانی در عصر حاضر، مفهوم حماسه که حالا بهش میپردازیم. یکی از کلیدواژه های باز مهمتر مفهوم مرزه، مفهوم مرزداریه که خیلی جدی، یعنی رستم از نظر فردوسی که خالق این شخصیته مهمترین ویژگیش چیه؟ رستم مساوی است با مرزدار ایران. اصلا دیگه هیچ تعریفی دیگه رستم نمیخواد. حالا این مرز چرا انقدر مهمه و مرزدار بودن چرا انقدر مهمه؟ تقابل نیروهای خیر و شر خیلی جدیه توی فضای شاهنامه. تعادل‌ها ببینید، ما داریم از خرد و حکمت صحبت میکنیم. نمیتونه یک متنی تداوم پیدا کنه توی فضای هویتی مثلا هزار ساله توی کشور که تعادل‌ها توش دیده نشده باشه. این هنرمندانه اتفاق افتاده و این تعادل‌ها هم تعادل‌های خیالی نبوده، تعادل‌هایی بوده مرتبط با عناصر واقعی هویت ایرانی. موضوع مهم دیگه‌ای که باز امروز اصلا دنیا باید در واقع باش مواجهه درستی داشته باشه، مفهوم مرگ‌اندیشیه و مرگ آگاهی. خیلی خیلی جذابه توی شاهنامه موضوع مرگ‌اندیشی. و مثلا میگه اگر مرگ داد من است، خیلی در مورد مرگ زیاد صحبت میکنه و اتفاقاتی که در واقع برای قهرمان شاهنامه میفته توی داستانهای مختلف و اونجایی که منتج میشه به مرگ قهرمان، در واقع یک نقطه عطفیه برای تداوم اون شخصیت در ادامه تاریخ و هویت ایرانی. مفهوم بعدی مفهوم سرنوشته توی شاهنامه که باز خیلی مسئله مهمیه. موضوع دشمن شناسی یک بحث مبنایی فردوسیه. بعد حالا جالبه، حالا اینا رو کاش که فرصت بشه بحث کنیم. ما یک دشمن تو شاهنامه، یک دشمن درونی داریم، یک دشمن بیرونی داریم، هر دوتاش مهمن. شما توی هفت خانه هایی که حالا مثلا هفت خانه رستم یا هفت خانه اسفندیار وقتی میخونید داستان ها رو، این هفت خانه ها یه جاهایش قهرمان درگیر دشمن درونی، یک جاهایش درگیر دشمن بیرونیه. بعد دوباره ما تو همین موضوعات اساسی تعریف ها رو از عناصر باید ببینیم چطوریه. مثلا تعریف درستی که از قهرمان میده خیلی باز متفاوته با تعریف قهرمان توی برخی از متون کلاسیک دیگه ما. تعریف کامله، تعریفی که زن میده. حالا من دوست دارم در مورد این موضوع زن در شاهنامه یه گفتگویی داشته باشیم. خیلی تعریف قشنگیه. و نهایتا مسئله‌ای که باز شاهنامه رو مانا کرده، متفاوت و متمایز کرده، موضوع داستانه. یعنی همه این اتفاقات و همه این چیزهایی که فردوسی میخواد منتقل کنه به واسطه داستان منتقل میکنه. و حالا یه بحثی هم اینجا هستش که آقا ما میخوایم در مورد برند ایرانی کار کنیم، باید یاد بگیریم چطوری داستان خودمون رو تعریف کنیم. ما مشکلی که الان توی حوزه برندسازی داریم و خیلی از در واقع مجموعه های موفق فرهنگی در دنیا یاد گرفتن و این مشکل رو ندارن، مشکل روایته، مشکل داستان گفتنه. هیچکی اندازه فردوسی بلد نبوده
روایت
کنه، داستانش رو خوب تعریف کنه. خب همه ما یه داستانهایی داریم، اما اونی برنده است که بتونه داستانش رو خوب تعریف کنه. و این باز یک بحث مهمیه که حالا انشاءالله جلوتر بهش میپردازیم.
بسیار. در واقع شما وجوه تمایز شاهنامه و اثر حکیم فردوسی رو، حالا چیزای مختلفی، بحث این که یک متن کاملا توحیدی خردمندانه است، در واقع غیرت سرزمینی یا مرزداری توشه، تعادل بین نیروهای خیر و شر رو داره، مرگ‌اندیشی رو بس سرنوشت، دشمن شناسی، قهرمان، تعریف قهرمانان، وجود در واقع نقش آفرین زنان و روایتگری، تمام این مؤلفه ها جمع شده تو یک اثر که داره ایران رو به ماه و ایران داره میخواد به اون مخاطب بشناسونه که ایران اینه با همه این مؤلفه‌ها. من درست متوجه شدم میگه درسته؟ خب حالا ما یه همچین اثری داریم، یعنی هر جای دنیا به نظر من یک اثری مثل شاهنامه داشت، الان گوش فلک رو کر کرده بود از اینکه آقا بیایید ببینید ما در واقع یه همچین اثری داریم و این همه فاخر و این همه ارزشمند و خلاصه پوزش رو میداد توی دنیا. ما چقدر تونستیم در واقع توی این فضا خوب عمل بکنیم و حالا در طول تاریخ خود این بحث در واقع شاهنامه چقدر تونسته هویت بخش باشه برای ما، برای ایرانی ها، و الان چه در واقع چه وضعیتی داریم با شاهنامه؟
فردوسی کارش انجام داده و تأثیرش رو گذاشته و اگر ما هیچ کاری هم نکنیم این تأثیر در واقع جدی و ادامه داره. ببینید توی خود حوزه شعر و ادبیات چقدر تأثیر عمیقه. یک کسی مثل نظامی که تو حوزه داستان سرایی آدم مهمیه به صراحت میگه من خیلی از فردوسی تأثیر گرفتم. در یک نقطه مقابل و متفاوت شما یک آدم عجیب بزرگی مثل مولانا رو دارید که اصلا حوزه کارش عرفانه، اصلا موضوع شعر نیست، موضوع شاعری نیست، ولی به گواه در واقع مولوی پژوهان خود مولوی با اون منظومه اندیشه‌ای معظم میگن که به صورت جدی اون چالوده فکرش رو از شاهنامه گرفته. پس این عمق تأثیره. یا شما تو حوزه هنر، هنر ایرانی، هنر اصیل ایرانی شما نگاه کنید، ببینید ما مثلا توی سنت نقاشی ایرانی، حالا چه مینیاتور و کتاب‌آرایی، چه نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای یا پرده‌های شاهنامه که اختصاصی برای ما ایرانی‌هاست، می‌بینید این تأثیر شاهنامه است. یعنی اون نقطه شروع، اون انگیزه اصلی برای هنرمند و اون در واقع ملات اصلی که بخواد باش کار کنه شاهنامه است. پس این تأثیر رو خود به خود شاهنامه و فردوسی بدون این که در واقع از طرف دستگاه‌های یا مجموعه‌های برنامه‌ریزی بشه برای تداوم تأثیر شاهنامه، خود به خود به صورت اتوماتیک
در طول تاریخ
گذشته. حالا یه نکته‌ای رو ما باید باز کنیم که اگر این رو خوب متوجه بشیم بعد تازه میایم میرسیم به بحث شما که الان باید چه کار کنیم. ما یه نگاه تاریخی داشته باشیم. تقریبا توی دوره مثلا 900 و چند ساله مردم و در جاهای حاکمیت‌ها در واقع یک درگیری با موضوع شاهنامه داشتن، یک تعاملی داشتن، یک در واقع همراهی با شاهنامه داشتن که حالا این بحثش جداه. اما تو یک نقطه از تاریخ یک بار دیگه شاهنامه به عنوان یک پروژه حاکمیتی جدی میشه توی دوره پهلویه که اینها برای تئوریزه کردن در واقع شاهنشاهی میرن سراغ شاهنامه. اما یه اتفاق اینجا میفته، اتفاق اینه که شاهنامه رو در این دوره به صورت شاید به یک تعبیری حساب شده و شاید به یک تعبیر درستری بی خردانه، یک سری بنمایه های اصلیش رو شروع میکنن انکار کردن و سانسور کردن
توی دوره پهلوی. بله.
این بحث جدیه.
چی اگر بوده
اون؟ عرض میکنم. ببینید ما میخواییم یک ناسیونالیسم ایرانی رو توی دوره پهلوی به عنوان یک تئوری حکومتی برای شاهنشاهی تئوریزه کنیم، میریم سراغ شاهنامه. اینجا خود مفهوم